بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم دوستان گرامی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته در حلقه 44 سیرت نبی صلی الله علیه و سلم قرار داریم و در این برنامه و توفیق خداوند یکتا درباره بشارت اهل کتاب و رسالت آن حضرت صلی الله علیه و سلم صحبت های خود را آغاز میکنیم. البته در حلقه گذشته درباره بشارت کتب سماوی و رسالت آن حضرت صلی الله علیه و سلم صحبت کردیم و در پروگرام امروزی درباره علمای اهل کتاب و نظرشان درباره بعثت آن حضرت صلی الله علیه و سلم است که بسیار روایات زیاد در این قسمت است، اما ما تنها و تنها داستان سلمان فارسی رضی الله عنه را به این ارتباط انتخاب کردیم که سلمان فارسی در زادگاه اصلیش که ایران امروزی در یک خانواده ثروتمند تولد یافت و البته این خانواده مثل هموطنان دیگرش با آتش پرستی مشغول بودند و آتش پرستی از زردشتی ها و مزدکی ها به این ترتیب به این سرزمین سرازیر شد و البته قصه طولانی داره. علا کل حال من حیث یک آیین و دین آتش پرستی می کردن تا ای که روز از روزها سلمان فارسی از طرف پدرش به سوی یکی از باغهای مربوطش فرستاده می شه و در اثنای را چشم سلمان فارسی به کلیسای نصرانی ها می فته و در اوجا نزدیک میشه و میبینه که اونا مشغول نماز هستن و به دعا و نیاز مشغول هستن و سلمان فارسی علاقه بیشتر پیدا میکنه و میخواهد که از نزدیک حقیقت بر خود معلوم بکنه و حقیقت بجویه تا ای که ایشان تا ای که به خود کلیسا داخل میشه و شب امرایشان سپری میکنه. بالاخره با ایشان پیمان می‌بسته که ای به نزد راهب بزرگ به سوی شامات سفر بکنه و در اوج چند وقت را سپری بکنه و دین نصرانیت به شکل درستش از اوج یاد بگیره. زمانی که پدرش از این واقعات جدید خبر میشه بسیار زیاد سراسیمه میشه و فوراً سلمان که بسیار دوستش هم داشت ایره گرفتار میکنه و ایره دست و پایش به زنجیرها بسته میکنه و ایره در زندان میاندازه. اما سلمان میتونه که بعد از چند روز از این زندان فرار کنه و با یک تعداد نصرانیایی که کاروانشان آماده رفتن به طرف شامات بود حرکت میکنه و به طرف شامات میره و در اوجا در کلیسای بزرگی از اینا با نزد اسقف آمد و داستان خود را یکایک بیان نمود و سلمان در امی کلیسا در خدمت از این اسقف قرار گرفت و به آموختن دین نصرانیت آغاز کرد. اما این شخص اسقف شخص بدی بود به خاطر ای که از تماماً مردم پول جمع میکرد به نام فقرا و مساکین و بالاخره این پولها را به خود ذخیره میکرد و روزی از روزها ای از هلاک شد و از بین رفت و کسی دیگری در جایش آمد و جاگزین شد و سلمان کماکان در خدمت ازی قرار گرفت. بالاخره این شخص هم شخص سال خورده بود و اما شخص خوبی بود. سلمان از او پرسید که بعد از شما ما چه کاری بکنم؟ ای برش توصیه میکنه که شما به یک جای به نام نصیبین میگه در اوج رفته و از امو کاهن یا اسقف شما دین نصرانیت بیاموزین و ببینین که در اوج از فیوزات ازی شخص شما مستفید گردین. بعد از مدت وقتی که در نصیبین میرسه و به نزد ازی راهب، ای راهب هم در آخر عمر میباشه و سلمان ازی میپرسه که من بعد از شما چی بکنم. امی شخص امی راهب حضرت سلمان فارسی را به یک شخص دیگری که از روم است برش میگه برو به نزد از این شخص و تماما مسائل و تماما امور دینی را برات میآموزانه و یاد میده و شخصی است که از ما کرده عالم تر است. زمانی که سلمان فارسی رضی الله عنه به نزد این شخص میآید و بعد از مدت از این میپرسه که ما چی کار بکنیم در حالی که وفات تو هم نزدیک است، ای برش در جواب میگوید که ای فرزندم، کسی را به اوصاف خود نمیشناسم که ما توصیه بکنم و تو در پیش از او بری، اما تو در زمانی هستی که نبی به دین اسلام، اما تو در زمانی هستی که نبی به دین ابراهیم خلیل الله ان قریب در کشوری که با داشتن نخلستان ها مشهور و معروف است مبعوث میگرده. اگر تو توان عزیز داشته باشی که به اموج خود برسانی، ای بهتر و خوبتر خواهد شد. سلمان رضی الله عنه میگه که اوصاف پیامبر آخر زمان من از این شخص پرسیدم و برای من سه نشانی اساسی را بیان کرد و گفت که این شخص اول صدقه را قبول نمی کنه، نشانی دومش هدیه را قبول می کنه و نشانی سومش در شانه دست چپش مهر نبوت است و اگر تو او رو ببینی میشناسی که او پیغمبر برحق است. سلمان رضی الله عنه میگه که کاروان آماده سفر به جزیره العرب بود و ما بر از اونا گفتم که هر چی پول دارم برایتان میتم، مرا شما به جزیره العرب برسانین. کاروانیان قبول کردن و آمدن و مرا به یهودی فروختن. در نزد از یهودی چند وقتی بودم تا ای که یک یهودی دیگر از یهود بنی قریظه آمد و مرا از نزد از یهودی خریداری کرد و به مدینه منوره آمدیم. زمانی که چشمانم به شهر مدینه منوره افتاد، تمام غم اندوه خدا و غلامی خدا ما فراموش کردم و یقین ما آمد که مدینه منوره که در او وقت به نام یثرب یاد می شد جایی است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم به سوی از این شهر هجرت می کند و ما به نزد از امو یهودی ماندم و در باغش کار می کردم. روزی از روزها در سر درخت مشغول کار بودم، خرما می چیندم و صاحب باغم در سایه درخت نشسته بود که ناگهان یک یهودی به باغ شتاب زده داخل شد و گفت که خداوند بنی قیله را هلاک کند. همه از اینا در محله قبا گرد آمدند و میخواهند کسی را ببینند که گفته می شود نبی آخر زمان است. سلمان فارسی رضی الله عنه میگه که من از شنیدن از این سخن لرزه به پاهایم در آمد و نزدیک بود که از درخت خرما به زیر بفتم. به سرعت از درخت پایین شدم و برای یهودی گفتم که چه خبر آوردی و چه گپ است، بادارم دست خود را بالا کرد و مرا به شدت زد و گفت که زود به کارت برو و تو را به این کارها غرض نیست. شب شد، بعد از این که آفتاب غروب کرد تماما سامانای خدا از این باغ مجمع کردم و مستقیما به ملاقات حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شرفیاب گردیدم. در مجلسشان متوجه شدم که صحابه کرام در ماحول رسول خدا صلی الله علیه و سلم نشستند و با ادب و احترام سخنان رسول خدا صلی الله علیه و سلم را گوش می دهند. من هم نزدیک رفتم و اجازه گرفتم و گفتم که شما از سفر آمدید و چنانچه ما از اوصاف شما شنیدیم شخص نیک و خوبی می باشید و ما طعام درست کردیم که به شما صدقه بدهم. رسول صلی الله علیه و سلم به طرف اصحاب خود اشاره کردند و گفتند که شما بسم الله گفته به خوردن طعام آغاز کنید، اما خودش از این طعام چیزی نخوردند. سلمان فارسی رضی الله عنه میگه که ما با خود گفتم که این نشانی اول. بعد از این مجلس ما رخصت شدم و رفتم. بعد از مدت دوباره یک طعام را ما تهیه کردم و به نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم گذاشتم و گفتم که این را ما هدیه گویا برای شما آوردیم تا این طعام با اصحابت نوش جان بکنی. رسول خدا صلی الله علیه و سلم میل کردند و از این طعام استفاده کرده با اصحابش نوش جان کردند. بعد از مدت خبر شدم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در بقیع به خاطر جنازه حضور یافتند و در دورادور او صحابه کرام تشریف دارند و در تن رسول خدا صلی الله علیه و سلم لنگ و قدیفه دیده می شد. من خود را شتاب زده رساندم و به رسول خدا صلی الله علیه و سلم نزدیک شدم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم متوجه من شد و احساس کردند که من در جستجوی دیدن مهر نبوت هستم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم این فرصت را به من داد و ما بعد از این که مهر نبوت دیدم مهر را بوسه کردم. بعد از آن رسول خدا صلی الله علیه و سلم مرا به ملاقات خود دعوت کردند و من زمانی که به ملاقات رسول خدا رفتم به دین اسلام مشرف شدم و در حالی که اشکای میریخت و خداوند تعالی برایم توفیق بسیار بزرگی نصیب کرد که بعد از جستجوی حقیقت من حقیقت پیدا کردم و یافتم و بعد از او ما به اسلام عزیز مشرف شدم. اما ما باز هم برده و غلام بودم و ما نتونستم که در غزوه بدر و احد به خاطر بردگی خود اشتراک کنم، اما رسول خدا صلی الله علیه و سلم برایم گفتند که تو باید از بردگی خود آزاد کنی و صحابه کرام امرای ما کمک کردند و ما از بردگی خود خلاص کردم و به غزوه خندق و بقیه غزوات اشتراک می کردم و داستان سلمان فارسی در غزوه احد بسیار طویل است. درس امروزی گنجایش ازیره نداره، اما در آینده انشاءالله بیان خواهم کرد. فقط یک نقطه می خواستم بگویم که سلمان به اختیار و رضای کامل خود از یک خانواده ثروتمند به سوی یک سرنوشت مجهول و نامعلوم حرکت میکنه. تماما مشکلات این سرنوشت را متحمل میشه، گاه از یک شهر به سوی شهر دیگر و گاه از نوکری به بردگی. روزهای سخت زندگی را طی میکنه تا اینکه به مقصود اصلیش و به دیدار محمد صلی الله علیه و سلم مشرف میشه و زندگی آزاد و پر افتخار خود را در پرتو دین مقدس اسلام به پیش میبره. خداوند متعال عمر دراز برایش عطا کرد و تا اینکه شاهد افراشتن بیرق اسلام عزیز در گوشهای مختلف روی زمین بود. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.